چی شد که مذهب رسمی در ایران شد شیعه 12 امامی؟ احتمالا همه درباره این موضوع بدونید که از دوره صفویان این مذهب در ایران رسمی شد و جمعیت زیادی از ایرانی‌ها مذهبشون رو از سنی به شیعه تغییر دادن. اما چیزی که شاید ندونیم یا اطلاعات کمی دربارش داشته باشیم یا لااقل برای خود من اینجوری بود که تا قبل از خوندن برای ساخت این ویدیو زیاد دربارش نمیدونستم، این بود که چطور این تغییر انجام شد و شاهان صفوی با چه چالش هایی برای این کار روبرو بودن. بیاین قصه تغییر مذهب در ایران رو از خود مذهب شیعه شروع کنیم. قبلا بارها درباره تفاوت شیعه و سنی و شاخه های شیعه مثل شیعه زیدی، شیعه اسماعیلیه و 12 امامی صحبت کردیم و عقاید مذهبی اونها رو تا حدودی میدونیم. ولی چیزی که شاید زیاد بهش توجه نکردیم بعد سیاسی مذاهب شیعه است. از ابتدای ظهور اسلام و بعد انشقاق اون به شیعه و سنی، خلافت و حکومت دست اهل تسنن بود و اونا بودن که حکومت میکردن، چه در دوره امویان و چه بعد از اون در دوره بنی عباس. تمام خلیفه ها سنی بودن و به اصول و عقاید اهل سنت هم پایبند. اونا جامعه رو طوری اداره میکردن که این اصول در جامعه هم رعایت بشه. البته در واقع اینجوری هم نبود و حاکمان سنی هم زیاد به احکام اسلام پایبند نبودن و از اسلام بیشتر برای حفظ و نفوذ قدرت خودشون استفاده میکردن. به خاطر همین اگه در کشور یا مناطق تحت نفوذ خلفا کم و کسری یا بی‌عدالتی انجام میشد و یا حکومت نمیتونست وظایفش رو درست انجام بده، مردم به خاطر این ضعف‌های به وجود اومده علیه خلیفه قیام میکردند و از سمت دیگه هم شیعیان هم که گفتیم همیشه مخالف خلفا بودن، میشدن پایگاهی برای جذب بقیه مخالفا. شیعیان عقیده داشتن خلفا حکومت رو از اهل بیت پیامبر گرفتن و حکومت بر جامعه اسلامی حق امامانه که توسط خلفا غصب شده. پس همیشه در طول تاریخ تلاش میکردن تا این حق رو برگردونن به نوادگان خاندان اهل بیت و امامان. یعنی همیشه این رقابت شیعه و سنی از بعد سیاسی وجود داشته. دقت کنید، کاری به بعد مذهبی و عقاید اونها و رقابت مذهبی بین اونها نداریم و بیشتر درباره بعد سیاسی این موضوع میخوایم صحبت کنیم و بررسی کنیم. درباره این رقابت بر سر قدرت یا همون بعد سیاسی مسئله قبلا هم صحبتهایی رو انجام دادیم. مثلا رقابت حسن صباح که یک شیعه اسماعیلی بود با خلیفه بنی عباس، یا کلن خلافت شیعیان اسماعیلی فاطمی در مصر با عباسیان بغداد از همین جنس رقابت بودن. رقابتی که بر سر قدرت با هم داشتن و این وسط هم اومدن از اختلافات مذهبی استفاده کردن تا پیروانشون رو قانع کنن که به خاطر مذهب و اعتقاداتمون که مطمئنم هستیم درستن، باید با بقیه بجنگیم. یعنی اومدن یک تفاوت رو بزرگتر کردن و تا اینکه بگن ما با همسایه متفاوتیم و باید به خاطر این تفاوت هم بجنگیم. مثل همون کاری که صفویان کردن. مثلا اگه شاه اسماعیل صفوی روی مذهب شیعه پافشاری نمی‌کرد، اون وقت مردم مثلا تبریز با شهر ارزنجان در ترکیه امروزی چه فرقی داشتن؟ هر دوتا سنی و هر دوتا هم ترک. اون موقع اگه امپراتوری عثمانی قصد حکومت بر تمام مسلمانان رو داشت که واقعا همچنین چیزی رو در سرش می‌پروروند، به تبریز که زیر سلطه صفویان بود حمله می‌کرد، مردم تبریز باید طرف کدوم رو می‌گرفتن؟ در واقع صفویان با این کارشون یک هویت جدید برای تمام ایرانی‌ها تعریف کردند که یه تمایزی با همسایه‌ها ایجاد کنه. ازبک‌های سنی در سمت شرق قدرت داشتند و عثمانی‌های سنی مذهب هم در غرب ایران بودند و این وسط صفویان تازه قدرت گرفته می‌خواستن یک ایدئولوژی جدید داشته باشن که بر اساس اون بتونن کشور رو اداره کنن. پس اونا با این کار تونستن پایه ایران امروزی رو بچینن. کار سختی رو انجام دادن اما بالاخره تونستن، چه با شمشیر، چه با کتاب و چه با تبلیغ. این که فکر کنیم شیعه از زمان صفویان در ایران اومده کاملا غلطه، و اینکه فکر کنیم هم شیعه از همون ابتدا مذهب ایرانی ها بوده و ایرانی ها اونو به وجود آوردن هم باز هم غلطه. ایرانی ها از همون ابتدای تسلط اعراب و خلفا مخالفت ها و شورش هایی رو علیه اونها انجام دادن. یعنی همیشه یکی از دشمنان خلفا ایرانی ها بودن. اون هم به خاطر بی‌عدالتی و ظلمی که از طرف خلیفه و عمال حکومتی بر غیر اعراب اعمال می شد. و قبلا هم که گفتیم دشمن دیگه خلفا شیعیان بودن. پس این دوتا گروه یعنی ایرانیان و شیعیان یک دشمن مشترک به اسم خلیفه و حکومت اونها داشتند. در واقع در ایران و مخصوصا دورتر از مرکز خلافت مثل خراسان و طبرستان و گیلان و خلاصه این مناطق شیعیان زمینه و شانس بیشتری رو برای رشد داشتند. پس با این توضیحات میدونیم که تا پیش از صفویان هم شیعیانی در سرتاسر قلمروی ایران امروزی وجود داشتند. جنگ‌های شیعیان اسماعیلی با سلجوقیان سنی مذهب و طرفدار خلیفه و همچنین شیعیان آل بویه رو نمونه ای از حضور شیعیان در سرتاسر سرزمین‌های امروزی ایران میتونیم بدونیم. اما بعد از مغول‌ها داستان کلاً تغییر می‌کنه. مغولان با حمله خودشون علاوه بر اینکه شیعیان اسماعیلی و پایگاه‌های اونها رو از بین می‌برن، بساط 500 ساله خلافت عباسیان رو هم برچیدن. با این وجود این مغولان نتونستن که بر حکومت ممالک مصر پیروز بشن و در نبرد عین جالوت از مملوکان شکست خوردن و نواحی مصر و سوریه و سواحل دریای سرخ عربستان در دوره ممالک همچنان چارچوب مذهبی اهل تسنن خودشون رو نگه داشتن. اما در ایران و عراق امروزی هم مرکز شیعیان و هم مرکز خلافت سنی ها از بین رفت. مغول ها هم اوائل باورهای شمنی داشتن و کاری به شیعه و سنی نداشتن و عملا خشکتر رو با هم می سوزندن. ولی بعدها علمای شیعه تونستن حتی ایلخانان مغول مثل اولجایتو یا محمد خدابنده رو شیعه کنن. در واقع بعد از نابودی خلافت شیعیان تونستن در دوره مغول ها آزادی بیشتری به دست بیارن. در واقع عصر ایلخانیان مغول عصر برخورد فکرها و اندیشه ها و مذاهب بود. عصر درگیری مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی بود. بعد از سقوط ایلخانان در جهان شرق اسلام آشفتگی سیاسی به وجود اومد و جهان مغولان رو به قطعات سیاسی کوچکتری تقسیم کرد. آل مظفر در فارس و کرمان و اصفهان، آل چوپان در آذربایجان و دیاربکر، آل جلایر در عراق و بخشی از آذربایجان، آل کرت در هرات و کابل، سربداران در خراسان و گاهی هم از سراباد، مرعشیان در طبرستان و مازندران، آل کیا در گیلان و طقا تیموری هم در از سراباد. اینا همه حکومت‌های محلی بودند که هر کدوم با یک عقیده و دیدگاهی به بخش‌های حکومت می‌کردن. از این بین قیام سربداران یک قیام مذهبی سیاسی بود. سربداران شیعه اثنی‌عشری یا همون 12 امامی با آل مظفر و آل کرت درگیر بودند که یکی از دلایل این درگیری‌ها هم همون بحث مذهب بود. خلاصه در دوران آشفتگی بعد از مغول‌ها و بعد دوباره حمله تیمور و باز آشفتگی به وجود اومده بعد از خود تیمور، فرصتی برای خودنمایی و تبلیغ مذاهب مختلف به وجود اومد که یکی از اینها صوفیگری و طریقت تصوف مخصوصا در شمال غرب ایران. در تمام اون دوران صحبت درباره مسائل اصلی مثل امامت و امام و این چیزا بیشتر فقط در بین دانشمندان و فقیهان و طلاب علوم دینی انجام میشد و این مسائل محدود به نخبگان مذهبی بود و مردم هم گاهی فقط از نتایج کلی و عمومی و نهایی اون باخبر میشدن. اما در همون عصر تقریبا در هر شهر و دیاری مردم یک نفر مقدس، یک درویش یا یک صوفی می‌دیدن که معجزات و کراماتی داره که برای مردم عادی شگفت‌انگیزه. این افراد مقدس مشکلات و گاهی مسائل مذهبی مردم رو رفع می‌کردن و از طریق ملاقات‌ها، گرد همایی‌ها، نمازهای دست جمعی و سرودهای محلی تو دل مردم جاواز می‌کردن و افراد زیادی مرید این اشخاص با کرامت می‌شدن. یکی از این افراد شخصی به نام شیخ صفی الدین اردبیلی. شیخ صفی در دوران اقتدار مغولان یعنی در سال 1252 میلادی متولد میشه و در سن 82 سالگی هم از دنیا میره. در اون زمان اکثر مردم اردبیل سنی شافعی و مرید شیخ صفی الدین بودن و میگن در اون موقع شیخ صفی الدین خودش هم سنی بوده. اما حالا چرا این مسئله اهمیت داره؟ شیخ صفی الدین جد شاهان صفوی مثل شاه اسماعیل و شاه طهماسب و بقیه شاهانه که صفویان هم که گفتیم مدافع و مروج شیعه 12 امامی بودن. بعضی ها معتقدن شیخ صفی الدین سنی بوده و بعدها نوادگان شیعه شدن و بعضی ها هم میگن که اون از همون ابتدا شیعه بوده. ما خودمون رو درگیر این مسائل نمی کنیم، اما چیزی که واسه ما مهمه این بوده که شیخ صفی الدین اردبیلی سالها به صورت یک صوفی زاهد زندگی کرد و مورد احترام همه، حتی ایلخانان مغول بود. طریقت صوفیگری در دوره شیخ صفی الدین و دوران سجانشین بعدی اون رو به گسترش بود و رهبران این طریقت آدمای مورد احترام همه بودن. به خاطر شیوه زندگی و کارهایی که میکردن، مریدای زیادی در خانقاه اردبیل گرد اونا جمع میشدن. بعد در دوره ناآرامی‌های به وجود اومده، بعد از دوره تیمور تصوف بیشتر مورد توجه قرار میگیره و پیروان بیشتری جذب این طریقت میشن. حتی در اون دوران بعضی از قراقویونلوها که از ترکمنان آذربایجان به حساب می اومدن دارای تفکرات شیعی میشن. بگذاریم، صوفیان و رهبرانشون بعد از شیخ صفی الدین، یعنی شیخ صدر و خواجه علی و شیخ ابراهیم، دوران آرومی رو گذروندن. اما در دوره پنجمین رهبر صوفیان بعد از شیخ صفی، یعنی در دوره شیخ جنید، در طریقت تصوف اردبیل و رهبران اونها تحول عظیمی صورت میگیره و در طول کمتر از 50 سال این تحول فکری باعث روی کار اومدن شاه اسماعیل صفوی در سال 1501 میلادی میشه. افکار صوفیگری در دوران شیخ جنید و شیخ حیدر با زمان جدشون شیخ صفی الدین فرق کرده بود. حالا دیگه تصوف یک نهضت نظامی شده بود که پیروان رهبران کاملا مطیع اونا بودن. شیخ جنید و بعد هم شیخ حیدر و پیروان اونها سالها در نقش قاضیان و جنگجویان اسلام علیه مسیحیان ناحیه ترابزون و گرجیان قفقاز می جنگن. اونا یک شبه قاضی با قین و رزه به معنی جنگجو و جهادگر می شن و علیه هرچی کافر در مرزهای شمالی اسلام هست می جنگن. البته قاضیان صفوی اونقدر آزادی عمل نداشتن که هر کاری که خواستن بکنن. اونا هم دوره ترکمنان آقویونلو بودن و در واقع در دل سرزمین‌های اونا زندگی می‌کردند. با این حال اول از رهبر آقویونلوها اجازه می‌گرفتند و بعد به سمت مسیحیان و گرجی‌ها لشکرکشی می‌کردند. البته این نکته رو هم باید بگیم که بین دودمان صفویان و خانواده سلطنتی و شاهان آقویونلو پیوند و ازدواج‌هایی هم صورت گرفته بود که برای رهبران صفوی نسبت به گذشته پایگاه ویژه‌ای درست شده بود. خواهر اوزون حسن رهبر آقویونلو با شیخ جنید ازدواج کرده بود و دختر اوزون حسن هم با شیخ حیدر رهبر صفویان اردبیل ازدواج کرده بودند. اوزون حسن هم که خودش سیاستمدار بزرگی بود با طریقت صوفیگری همراه شده بود. به هر حال لشکرکشی ها و حملات قاضیان صوفی تجربه خوبی برای اونها میشه و حتی بعد از مرگ شیخ حیدر طریقت صوفیگری به حیات خودش ادامه میده. این سالها یعنی اواخر قرن 15 میلادی دقیقاً دوره بود که عثمانی ها هیچ لشکرکشی نکردند و این دوره آرامش عثمانی ها فرصت رو برای چنین نهضت هایی فراهم میکنه. خود آقویونلوها هم اوایل قدرت صفویان رو دست کم گرفته بودند و بهشون اجازه فعالیت دادن، اما بعد که احساس خطر کردن جلوی فعالیت اونها رو گرفتن که دیگه خیلی دیر شده بود. آشفتگی با وجود اومده در اواخر دوره آقویونلوها باعث شد تا مریدان خاندان صفوی، دو برادر یعنی اسماعیل و ابراهیم، پسران شیخ حیدر رو به گیلان ببرند و اونجا از اسماعیل به خوبی محافظت کنن. گیلان شیعی مذهب بود و با حاکمان آقویونلو هم مناسبات دوستانه‌ای نداشتن. پس اسماعیل اونجا موند تا فرصت مناسبی فراهم بشه و برگرده و با مریدانش هم آقویونلوهایی که درگیر جنگ داخلی بودن رو از بین ببره، هم شاه شیروان رو شکست بده و هم باکو و نخجوان رو فتح کنه و برگرده و در سال 1501 در تبریز تاجگذاری کنه. از شیخ صفی الدین مؤسس طریقت صفوی در اردبیل تا شاه اسماعیل مؤسس دولت صفویان در ایران بیش از 2.5 قرن میگذره. دوره‌ای که پر از هرج و مرج و بی‌نظمی بود. از طرف دیگه تاریخ مذهبی این دوره دوره شکوفایی صوفیگری و اسلام مردمی بود. اسلام مردمی هم که طبیعتاً هیچ حد و حصری نمیشناخت و دیدیم که چطور یک طریقت صوفیگری به صورت یک نهضت شیعی افراطی از نوع قلات یا غلو کنندگان در اومد. یعنی همون که درباره نقش حضرت علی یا پیامبر یا بقیه امامان غلو میکنن و اونا رو در حد خدا بالا میبرن. در واقع مشخص کردن مرز بین تصوف و تشیع کار دشواری بود. با این حال شاه اسماعیل که حالا خودش رو از نوادگان امام هفتم یعنی امام موسی کاظم میدونست، بر تخت پادشاهی مینشینه و هم رهبری مذهبی مریدانش رو به عهده داره و هم رهبری سیاسی اونها رو. اما مسئله اینجا بود که حالا اون دیگه فقط رهبر مریدان خودش نبود و قصد حکومت بر تمام مردم ایران رو داشت. مردمی که بیشتر اونها از نظر مذهب سنی و به عقایدشون هم پایبند بودن. ولی مشکلی که شاه اسماعیل و کلن شاهان صفوی داشتن فقط فرق سنی و شیعه نبود. شیعه‌ای که اونا بهش اعتقاد داشتن هم با شیعه علمای عراق و علمای بزرگ اثنا عشری متفاوت بود. در واقع جریان قلوب و صوفیانه صفوی نسبت به حضرت علی و امامان وجود داشت که با شریعت علمای شیعه فرق میکرد. پس شاهان صفوی به دنبال این بودن تا طبقه حاکم اعتقادات شیعی یک جانشینی و شهری رو بپذیرن که مبتنی بر قواعد فقهی و ساختار دولت بوده. این طرز نگاه به تشیع با تشیع قالی و صوفیانه و عامیانه‌ای که هم در پیشینه صفویان و هم در بین صحراگردان ترکمن در غرب قلمروی اونها رواج داشت کاملا متفاوت بود. پس شاه اسماعیل تغییرات اساسی در دربار سلطنتی ایران و نهادهای مرتبط با اون ایجاد میکنه. اون برای رسیدن به اهدافش بر نیروی نظامی ترکمنهای قزلباش تکیه میکنه که کلاهی سرخ رنگ با 12 ترک داشتن که هر ترک نماینده یکی از امامان اثنا عشری بوده. شاه اسماعیل بعد از اعلان سلطنت دستور داد تا تمام مناطق تحت فرمان اون باید شیعه 12 امامی رو بپذیرن و این مذهب رو مذهب رسمی دولت اعلام میکنه. اما مسئله اینجا بود که شاه اسماعیل موقع فتح تبریز در پیدا کردن معلمان و حتی کتابهایی که برای ترویج مذهبی که میخواست کل قلمرویش از اون پیروی کنن به مشکل برمیخوره. با قدرت گرفتن شاه اسماعیل خیلی از علمای ایرانی توسط اون کشته شدن و یا از کشور بیرون رانده شدن. پس اگه قرار بود تشیع مذهب رسمی صفویان بشه و بر منبرها و مساجد تبلیغ بشه و در مدارس هم تدریس بشه، باید معلمانی برای ابلاغ و تبلیغ مذهب و فقیهانی هم برای تعیین و اجرای احکام می بودن که در اون دوران چنین معلمان و چنین فقیهانی به ندرت در ایران پیدا می شدن. پس شاه اسماعیل و بقیه شاهان صفوی تصمیم به واردات فقیهان شیعه به ایران گرفتن. فقیهانی از عراق، بحرین و منطقه‌ای به اسم جبل عامل که بیشتر مهاجران از همین منطقه جبل عامل بودن. در واقع مهاجرت گسترده علمای شیعه جبل عاملی به ایران در عصر صفوی پایه‌های گسترش مذهب شیعه در ایران را محکم کرد. علمایی که خیلی از اونها حتی اصلا بلد نبودن فارسی صحبت کنن. البته این اولین باری هم نبود که علمای شیعه برای گسترش مذهب به ایران دعوت میشن. توی دوره سربداران هم از علمای جبل عامل دعوت شده بود و حالا صفویان دوباره داشتن این کار رو تکرار میکردن. این جبل عامل که این همه دربارش صحبت میکنیم هم یه جایی در جنوب لبنان امروزیه، یعنی یه منطقه ساحلی و کوهستانی و شیعه نشینه که بزرگان مذهبی و شیعه زیادی در طول تاریخ متولد همین منطقه هن که شاید برای مخاطبین امروزی شیخ حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان معروف ترین اونها باشه. بگذاریم، علمای عرب شیعه جبل عاملی به دعوت شاهان صفوی به ایران اومدن. البته یه مسئله دیگه که باید بهش اشاره کنیم هم اینه که علمای شیعه در عراق و بحرین و شهر قطیف هم بودن که زیاد علاقه به همکاری با نهادهای سیاسی و دولت حاکم رو نداشتن. این علما هر گونه همکاری با قدرت دنیوی حتی در حکومت شیعه مثل سلطنت شاه اسماعیل رو که مدعی انتساب به امام هفتم بود رو رد می‌کردن. این علما در ایام غیبت امام همچنان به سیاست پرهیز از ورود به نهادهای حکومتی ادامه میدادند. در مقابل بیشتر علمای جبل عاملی گرچه این ادعا که شاهان صفوی امامان برحق همه هستند رو نپذیرفتند، ولی از نظر اونها حمایت و خدمات مذهبی برای یک حاکم عادل اونم در ایام غیبت امام ضروریه و اجر معنوی هم داره. پس در نهایت از یه طرف به خاطر امتیازاتی که صفویان برای زندگی بهتر فقیهان و علمای جبل عاملی به اونها دادن و از طرف دیگه به خاطر فشار دولت عثمانی سنی مذهب بر علمای شیعه جبل عاملی، خیلی از این علما ترک وطن کردند و برای ترویج شیعه 12 امامی فقهی و زندگی بهتر راهی سرزمین‌های صفویان شدن و تغییرات عمده‌ای رو در مذهب و طرز فکر ایرانی‌ها ایجاد کردند. در واقع این علما کم کم قدرت گرفتن و در بعضی مسائل مثل حق انحصاری علما در برگزاری نماز جمعه قدرت زیادی رو کسب کردن. در واقع اون موقع همه چیز به این راحتی که امروز دربارش صحبت میکنیم نبوده و هر تغییر با چالش‌هایی همراه میشده. مثلا در همین قضیه نماز جمعه از روزهای آغازین ظهور اسلام نماز جماعت و خطبه ها و موعظه ها نشانگر اقتدار و مشروعیت فرمان روا بودند و سلاطین معمولا نماز جمعه را اقامه می کردن یا نائبی خاص رو برای این کار انتخاب می کردن. اما شیعیان چون سلاطین و خلفا رو قاصبان حقوق ائمه می دونستن توی نماز جمعه شرکت نمی کردن. اما با روی کار اومدن صفویان، شاههای صفوی هم خودشون رو نیازمند همون مظاهر و نمادهای مشروعیت دیدن که توسط حاکمان سنی تا به امروز مورد استفاده قرار می گرفت. یعنی اونها هم نیاز داشتن و میخواستن تا نماز جمعه ها رو برقرار کنن. تقریبا تا 2 دهه بعد از سلطنت شاه اسماعیل هنوز خیلی از مردم درباره اقامه نماز جمعه در عهد غیبت دچار ابهام و تردید بودن و حتی خیلی از علمای ایرانی و عرب مخالف برگزاری نماز جمعه بودن. ولی با پافشاری علمای جبل عاملی مثل الکرکی، معروف به محقق ثانی یا محقق کرکی جبل عاملی، نماز جمعه در ایران برگزار شد. البته طبق اعلام کرکی فقط مجتهد جامع الشرایط باید نماز جمعه را برگزار کنه که بتونه به نیابت عام امام غائب این کار رو انجام بده. اون عقیده داشت که نیاز نیست سلطان نایب امام رو تشخیص بده و تشخیص یک عالم بلندپایه و خبره فقهی برای تشخیص نایب عام امام کافیه و اینجوری کرکی برای مجتهد نقشی تا اندازه‌ای مستقل از شاه در امور سیاسی و اجتماعی قائل شد. کرکی یکی از تأثیرگذارترین علمای جبل عاملی بود که جا داره خیلی از اون و کارهاش صحبت بشه. مثلا در دوران شاه طهماسب این شاه طی فرمانی کرکی رو به عنوان نایب امام به رسمیت میشناسه و برای نخستین بار در تاریخ صفویان اقتداری انحصاری برای مجتهدی شیعه فراهم میکنه. فرمان شاه طهماسب در واقع نخستین نشانه وضعیت ممتاز اقتصادی بود که علمای شیعه در ایران به دست آورده بودند. این شاه املاک و مزرعه هایی رو به کرکی بخشید و به فرزندان اون هم القابی رو داد که فقط مختص خود اونها بود. به عبارتی اوضاع مادی علمای مهاجر با حمایت پادشاهان صفوی به طرز چشمگیری عوض شد. شاهان صفوی به اونها امتیازهای اقتصادی، هدایا و القاب افتخاری بخشیدن که این مسئله باعث ایجاد نارضایتی در بین علمای منطقه بر سر مشروعیت پذیرفتن هدایای حاکمان دنیوی شد که از نظر اونها نماینده دولت آرمانی امام غائب شیعه نبودن. اما در پاسخ به این انتقاد علمای جبل عاملی مثل کرکی اعتقاد داشتن مجتهدان میتونن با قدرت سیاسی عادل همکاری و به اون خدمت کنن و از دید اون علمای شیعه سزاوار دریافت حمایت مالی از طریق مالیات زمین و خراج بودند. مسئله که تا پیش از اون وجود نداشت. خلاصه کرکی و بقیه علمای جبل عاملی برای گسترش تشیع و تغییر مذهب سنی ها به شیعه مجبور بودند مفاهیم عامیانه شیعه و صوفیانه را از بین ببرند. مفاهیمی که در بین خیلی از ایرانی ها و ترکمن ها ریشه داشت. پس این علما با تحقیقات گسترده و نوشتن کتاب‌هایی تلاش کردند تا تشیع عامیانه و غلوگونه را تبدیل به تشیع فقهی و تحت نظارت علما و مجتهدا کنند و این روند تحول مذهبی سالها طول کشید. بعد کم کم کتاب‌ها به فارسی ترجمه شدند تا مردم عادی هم به اونها دسترسی داشته باشند و اینجوری شیعه فقهی در ایران رواج پیدا می‌کنه. خلاصه در مدت حکومت صفویان گاهی رابطه علما و شاهان تیره میشد و گاهی هم کاملا در خدمت شاهان صفوی بودند. صفویان با سختگیری‌ها و کشتاری که برای علمای سنی و در کل سنی مذهبان داشتن تونستن شرایط رو برای تغییر مذهب کلی فراهم کنن. به هر حال هر طوری بود، چه با زور و شمشیر چه با کتاب و تبلیغ، مذهب شیعه 12 امامی مذهب رسمی ایران و از اون به بعد تبدیل به بخشی از هویت ایرانی ها شد. در حقیقت صفویان با این کار بین عثمانی ها و خودشون تمایز بزرگی قائل شدند. درسته که مرزهای ایران رو یک پارچه کردن و اونو یک پارچه نگه داشتن، اما عده‌ای هم عقیده دارن که صفویان با این کار همه همسایه ها رو دشمن ایران کردند و و از طرف دیگه پای مجتهدان شیعه رو به سیاست و حکومت باز کردن. حالا با همه این اوصاف نظر شما چیه؟ کاری که صفویان انجام دادن در نهایت به نفع ایران بود یا به ضرر؟ در واقع شاید بتونیم اینجوری هم برداشت کنیم که اگه شاه اسماعیل و کلن شاهان صفوی تصمیم نمی گرفتن که شیعه رو مذهب رسمی اعلام کنن، شاید امروز خیلی از ماها سنی بودیم، چون والدین ما سنی بودن و اونها هم سنی بودن چون والدینشون و دولت سنی بودن. پس تصمیم یک نفر در 300-400 سال پیش تأثیر بزرگی رو بر مردم زیادی گذاشته و اگه باز هم عقب‌تر بریم میبینیم که مثلا 1000 سال قبل هم چنین مسائل وجود داشته و تصمیم یک نفر یا یک عده چه تأثیر زیادی رو بر دیگران داشته. مثلا طبق تاریخ انگلستان که خوندیم، اگه پادشاه انگلستان تصمیم نمیگرفت که قدرت پاپ رو در کشورش کم کنه، هنوز خیلی از انگلیسی‌ها مذهب کاتولیک رو داشتن. یا اگه هلندی‌ها برای استقلال از پادشاه کاتولیک اسپانیا از پروتستانیسم حمایت نمی‌کردن، شاید الان عمده هلندی‌ها هم کاتولیک بودن نه پروتستان. بگذاریم از این بس. در پایان اینو هم بگم که به جز محقق کرکی که ازش اسم بردیم، شیخ بهایی، شیخ لطف‌الله میسی که مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان هم برای اون ساخته شده بود و میرداماد هم از بزرگان شیعه و مهاجران جبل عاملی به ایران دوره صفوی بودند که به نظرم حتما باید اسمشون رو هم میگفتیم. تغییر مذهب در ایران نوشته رولا جردی ابی سعب. رولا جردی ابی سعب منبع اصلی ما برای این ویدیو بود و کتاب دوم، کتاب پیدایش دولت صفوی، دومین منبع ما برای ساخت این ویدیو بود. امیدوارم مطالب به دردتون خورده باشه. من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.